بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله و در عظیم. بحث قبله بحث فعلی ماست. آیت الله طباطبایی علی الله مقامه صاحب تفسیر المیزان در جلد اول بحث داره، از آنجا آغاز بکنیم. ایشان نوشتن که در جلد اول تفسیر المیزان صفحه 338، چون در سوره بقره موضوع قبله ذکر شده، جلد اول تفسیر المیزان صفحه 338 اینطور شروع کردن: تشریع قبله در اسلام، اعتبار استقبال در صلات عبادت عامه است بین مسلمان ها، و کذاف زبایه در کشتن ذبیحه باید رو به قبله باشه و غیر ذالک. اما یب طلبه عموم الناس، چون قبله اینقدر اهمیت داره، احوج الناس الى بحث عن جهت قبله و تعیینها، این بود که مسلمان ها احساس وظیفه کردن که از جهت قبله و تعیین اون بحث کنند. فقط کان ذالک منهم فی اول الامر بالظن و الحسمان و نوع من تخمین. در اول امر از روی ظن و حسابهای تخمینی قبله رو معین میکردن. ثم استنهض الحاجت العمومیت الریاضیین من علمائهم. بعد علمای ریاضی سعی کردن که اینها تحقیقا این مقدار را روشن کنن، از این جهت جداولی وضع کردن، در اون و جداول معین کنن قبله شهرها را. خب عرض بلاد و طول بلاد باید معین می شد تا معلوم می شد به این که مکه کعبه در کدام نقطه واقع شده. ها تا کلاه طباطبایی از این جهت آمدن حساب کردن که خب از نقطه جنوب یا شمال به کدام طرف چند اندازه باید انحراف حاصل بشه تا اینکه مکه معلوم باشه. این باعث شد به اینکه خلاصه شناخت خط نصف النهار، شناخت طول و عرض بناد را معین کنند، حتی علم مثلثات اینها. بالاخره یک مدت زیادی در همین موضوع کار شد برای تعیین طرف کعبه و قبله. شان بالاخره میگن که چون مطلب یک مطلب روشنی نبود، این بود که اختلافات زیادی به وجود آمد در تشخیص طول و عرض و اینا. خب همانطوری که در اینطور مسائل که برای نوع مردم روشن نیست تقلید میکردن، در اینجا هم باز به قول کسانی که اجتهاد کردن یک مدتی به تقلید و اینها کار گذاشت. حتی قام شیخ الفاضل الوارع الشهیر و سردار الکابلی رحمت الله علیه، تا اینکه شیخ فاضل وارع شهیر سردار کابلی قیام کردند و قبله را استقرار کردند با اصول حدیثه، با اصولی که جدیداً به وجود آمده و رساله معروفه به تخفت الاجله فی معرفت القبله. این رساله میگه خیلی ظریفه که این ملخ سعی کرده که از این راه، از راه‌هایی که یکی این که اصلا آلاتی ادواتی به وجود آمده، اینا مغناطیسی هستن، اینا حتی از دور به اندازه یک میلیمتر هم باشه انحراف ها را معین میکنن. یکی از خدمت های همین سردار کابلی قیام برای این موضوع که توضیح میدن ایشان که چقدر انحراف وجود داشت و ایشان سعی کردن به این که انحراف را وجود کنن و ایشان راه را از بین ببرن. جهت مغناطیسیه میگه خیلی خیلی مهمه این آلت مغناطیسی که به وجود آمده، اونا از دور هم از چندین کیلومتر، هزارها کیلومتر، به اندازه یک میلیمتر هم این را باشه نشان میده. این خدمت بسیار بزرگی است که از این راه توانستن ایشان این تحفت العجله که عرض کرده مال سردار کابلی معین کنه. خلاصه خیلی ایشان تعریف کرده از این تحفت العجله که بایستی ما مورد بحثمون قرار بگیره. در یک جای از تفسیر المیزان هم دیدم در یک صفحه نوشته بود که خبر رسید که سردار کابلی از دنیا رفته در زمان ایشان. ایشان خیلی اظهار و تأسف میکنه اینکه این شخص با این همه دقت، با این همه که احاطه داشته، قدرش مجهول شده. خلاصه برای خدمت بزرگی ایشان انجام داده که همان کتاب تحفت العجله است که ما میخوانیم انشاءالله تعالی. و از اونجا دیگه طوری حرده که دیگه سابقا روی حس و زن و اینا بود، حالا دیگه مجسم کرده که با همان راه که ایشان میگه مجسم میشه کعبه را قبله را شناخت. خب ارسلم به این که اینجا چند مطلب مقدمه است تقریبا امروز. یکی از مطالب این است که ایشان نوشته و در بهار هم وجود داره، در صفحه در بهار، که وقتی که ما اون مساجدی که در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله حضرت امیر علیه السلام درست شده، در همه آنها انحراف وجود داره. بله، حتی میگه که علامه مجلسی گرفتن برای مکه و اینا و همتر عتبات بخواستن میدن که این انحراف چقدره. گاهی 20 درجه 25 درجه در امر قبله مسجد مدینه که پیغمبر صلوات الله علیه و آله اونجا نماز بخونده، محراب اون که پیغمبر نماز خونده، حالا میگه میگن این محراب مردم نماز. میگه ببینید که این که این انحراف داره. گفتم بگه شاید خلفا برای تعمیر و اینه اقدام کردن، اونا در زمان اونا انحراف به وجود آمده. خب آمدن به مکه و مدینه گذاشتن و آمدن به عتبات، اونجا هم این که اون مسجد کوفه که حضرت امیر علیه السلام اونجا ضربت خورده، محراب داره، اونجا نماز میخونده، در حال نماز هم اون ضربت واقع شده، دیدن اون هم انحراف داره. بهارم داره، صفیت البهارم داره، دیدن که چاره ای نیست به این که اعتراف کنن. در زمان خلفا اونا اینها را تعمیر میکردن، اونها اینا را به هم زدن، بله نمیشه اون محرابی که پیغمبر در اون نماز بخانه اون انحراف داشته باشه. محرابی هست امیر علیه السلام در کوفه در اونجا نماز بخانده اون انحراف داشته. گفتن به این که معلوم بشه اینا بعدن برای این تغییر و تبدیلی که به وجود آوردن اینا رو خلفا تغییر دادن، اینطور گفتن. خب ایشان یک مصیبت بود، عتبات یک مصیبت بود برای عالم اسلام. خب تا اینکه خداوند متعال این مرد را برانگیخت، این آمد و بالاخره راه را روشن کرد به واسطه همین کتاب که بعداً می‌خوانیم. بعد اونجا اسم برده به این که از جمله کسانی که در اواخر همان رزمارا را اسورده قبل نمای ایشان، ایشان میگه این رزمارا هم در علم هیئت وارد بود با مطالعه همان کتاب های تحفت العجله و اینا، اینم توانست به اینکه یک آلات و ابزاری درست کنه از آلات ابزار این درسته و قبله را اونطور که همون تحفت الاجله میگفت نشان میده. خب این هم بخیر تمجید و تعریفی از کتاب قطنمای رزمهراس اینا که بیان کرده. خب اینا هم مقدمه است، باید مطالعه کنید. در بهار جلد 82 طبع جدید، طبع بیروت در بهار، صفحه البهار هم که در ماده قبله باید مطالعه کنید، چون چاپ قدیم چاپ جدید در ماده قبله باید مطالعه کنید. تفسیر المیزان هم که عرض کردم خدمتتون آدرسشه در سوره بقره، ایشون هم درباره امر قبله که بحث آمده، پس اون فصل داره رو مطالعه کنیم تا ببینیم این که واقعا چه گذشته و الان چه جور به وجود آمده اینا. حالا امروز ما یک مقداری از کلمات مستند شیعه، مستندش امام حاج مولا احمد نراقیه، از نراق دوتا رجل علمی بسیار بزرگی برخواسته، یکی مولا محمد نراقیه، یکی مولا احمد نراقی پسرشان. خب اینا آیه طباطبایی هم یک چیز خوب تفسیر داده، اینها نه فقط فقیه بودن، اینا صاحب قلم بودن، متتبع بودن، خیلی مهم بودن. اون پدر جامع السادات نوشته، مولا محمد نراقی پدرش معراج الساده رو نوشته، کسی اگر واقعا وی در اون زمان این قلم معراج الساده خیلی خیلی بود. اون زمان علما نوان قلم اینطور نداشتن، بلکه در فقه اینا بود، اما این در فن فنون مختلف، در فنون مختلف این مولا احمد نراقی خیلی مهم بوده، به طوری که شیخ انصاری که حرکت کردن بعد از اینکه شریف علما و سید علما و همه اینا را شیخ انصار دیده بود صاحب جواهر، آمد به ایران، بینید که اون راحت رسم بوده، به شهرهای مختلف میرفتن که یک نفر از بزرگان بوده، هر کسی یک فکری داره از فکر اون چیزهایی بیاموزن. راسته در ایران آمد به اصفهان رفت و به بروجید رفت و تهران رفت و اینا. بالاخره اون روز که آمد اصفهان، خب اون در اصفهان خودتون یک مسجد سیدی هست، اونجا یک نفر هست که خیلی مهم بوده، اونجا درس میگفته اینا، اهل املش ایناست، اسمش الان سید، بله ایشان اونجا درس میگفته، شیخ انصاری حاضر میشه به درس ایشان، ببینید این که مطلب را مطرح کرده و میگه، بعد خودش هم عجله داشته گفته که این مطلب از یک جای دیگه شروع میشه، راهش اینه، اساس مطلب اینه، یه نفر گفت و رفت. بعد آقا که شروع کرد درس بده، این گفت که اینجوری مسئله باید اینجور باشه، گفت این که چرا شما از اول نگفتی، گفت یه شیخی آمد اینجا پرلمان نشست و اینجوری گفت و رفت، گفت بریم پیداش کنید برید، خیلی معلومش مهم بود. آمدن رو پیداش کردن و اینا بود، اصرار کردن در اصفهان بمانه، نمانده، بالاخره آمد به کاشان، آمد کاشان 4 سال در درس مولا احمد نراقی شیخ انصاری حضور پیدا کرد. این خیلی مهمه و بحث یه مستندش یه کتاب ایشانه، ایشان هم میخواسته مثل صاحب جواهر یک دوره فقه کامل بنویسه، بازم بعضی که جلده ها رو کامل ننوشه، بعضی جاها رو بالاخره مستندش شیعه الان در 30 جلد رو شاید بیشتر چاپ شده باشه، کتاب بسیار بسیار مهمیست و یکی از کتاب های خیلی مهم دارین، این مستند احمد نراقی خیلی مهمه. من یک سال تابستان در اصفهان بودم، 2 سال تابستان من در اصفهان بودم در مسجدی، خلاصه علمای جمع شده بودن و بعدن گفتن که امسال در مسئله هلال آیت الله عظما آیه خویی چیزی گفته، به علمای دیگه همه چیزی گفتن، اختلاف در باره اول ماه بود، برداشتن علمای اصفهان نامه نوشتن به آقای خویی که شما روی چه اصلی گفتید که یک مطلبی درباره هلال برخلاف نظریه علمای دیگر است. ایشان نوشته بودن، من رو نوشته را دیدم که نوشته بودن که شما اگر میخواید درست مطلب براتون روشن بشه درباره هلال، به مستندش شیعه نراقی مراجعه کنید. مستندش شیعه نراقی خیلی کتاب مهمه، بله خوش. شیخ انصاری 4 سال در کاشان ماند در درس همین محمد شیخ احمد نراقی شرکت میکرد و اینا. حالا ما از آنجا شروع میکنیم. خلاصه در مستند شیعه جلد 4 مال محقق نراقی، مستند شیعه جلد 4 محقق نراقی صفحه 171. بله ایشان میگه بیاین که معرفت قبله به قواعد حیویه علم هیئت از راه های متعددی میتوان قبله را پیدا کرد، اما اون چی که امروز ما بخواییم تارتن طرف به شمس، گاهی قبله را از آن خورشید پیدا میکنن. توضیحش اینه که شمس که البته اون که حرکت میکنه اون ماه هست دور شمس میچرخه، ولی اینها را به شمس هم نسبت در قرآن کریم هم خب برای اینکه وسما ذات البروج، بروجی در آسمان هست و خدا قرآن میگه بگه ما بروجی معین کردیم. این آسمان طوریست که ریل گذاره شده خیلی معین و مرزه و مرتبه، این طوریست این که این تمام این ستاره ها باشه، خورشید باشه، ماه باشه، اینا همه شده تمام اینها روی حساب است. اینا یکی از حساب های مهم مسئله برج های آسمانیه، برج های آسمانی اهل بیت هم این برج ها را تصحیح کردن، حمل و ثور و جوزا، سرطان و اسد و سنبله، میزان و عقرب و قوس، جدی و دلو و حوت. این 12 برجه این در آسمان خیلی دقیق، حمل و ثور و جوزا، سرطان و اسد و سنبله، میزان و عقرب و قوس، جدی و دلو و حوت. اهل بیت هم فرمودن اگر قمر در عقرب شد این احکام داره برنامه میشه. اهل بیت هم تمام اینو قبول کردن. در آسمان اینطور این شناخت این برج‌ها از لحاظ علم هیئت خیلی مهم است. اینا این حدیث این دعا را هم در این که حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه است وقتی که ماه را میدید این دعا را میخواند، در تذکره از قول حضرت امیر علیه السلام ذکر کرده، در یک کتاب دیگری که آقای برجی داره اون پیغمبر وقتی نگاه کرد اول ماه به ماه کرد میگفت ایها الدائب السری المتردد فی منازل تقدیر و آمن تو به من نبره به که ظلم و اینطور سیز وقت میگه بینگی جعلک الله افتاح امرن حادثن فی شهرن حادثن به اندازه ای که این خلاصه اینا تمام این ماه و خورشید و زمین و همه اینها روی این برج حرکت کنن. ما در آیات قرآن و سماء ذات البروج در دعاهای ما هم زیاده این برج ها را، وقت این قبله هم با اونا خیلی ارتباط داره. حالا ما اینجور به خیلی مختصر عرض کنم تا بعدن خلاصه از راه شمس ایشان میگه از راه های مختلفی تارتن تارفا به شمس و توضیح و توضیحش اینه که ان شمس تکون مرتن به سمت رأس مکه. خب میگه خورشید، ما میدانیم خورشید از سر مکه عبور میکنه، این خورشید تمام شهرها چون که از قم هم عبور میکنه از شهرهای دیگه متواز شناخت در کی این شکل است به اینکه شمس از سر مکه هم عبور میکنه. و چه وقت عبور میکنه؟ سال 2 روز بگه عبور میکنه، با توجه به طولی که خواندیم، طولی بلاد، با توجه به عرض بلاد که خواندیم، بازم اگر لازم باشه توضیح میدیم. بالاخره این است که این همین طوری که خورشید زوال داره، در زوال وقتی زور که میشه خورشید از بالای سر اون شهر رد میشه، ما با دایره هندی نوی دست داریم، همین خورشید از بالای سر مکه هم عبور میکنه دیگه. اگر ما بدانیم به اینکه ظهر مکه چه وقته، همانطور که دو ظهر مکه خورشید بالای سر ماست، طول عرض بلاد عرض کردیم بازم توضیح میدیم، ما باید به حسب اون طول به دست بیاریم که در چه ساعتی خورشید از بالای سر مکه عبور بکنه. خب این یک، اینو باید به دست بیاریم و به دستم میاریم دیگه از آن طول عرضی که خواندیم. دوم این که بینیم فاصله ما بین ما و مکه چقدر هست از لحاظ طول جغرافیایی. خب اون طول جغرافیایی به ما ساعت نشان میده، دقیقه و ثانیه نشان میده. ما با تفاوتی که بین قم هست، تهران هست و مکه هست، اون تفاوت در نظر میگیریم. قبل از کرده بازار توضیح بیدیم، ما برای اون تفاوتی میفهمیم که در چه لحظه‌ای، در چه دقیقه‌ای خورشید نصف نهار مکه است و برای سر مکه است. وقت تفاوت ما بین شهر ما از لحاظ اون طولی بلاد سمید، تفاوت ما بین شهر ما و مکه را فهمیدیم. وقت در شهر خودمان چنان که میفهمیم که زبان رست خورشید برای شهر قمه، از همون طولی بلاد هم میفهمیم که اون خورشید کی برای سر مکه قرار گرفته. اون وقت ما روبروی خورشید که بیستیم، روبروی مکه استادیم، روبروی کعبه استادیم. این یک راهیه. این راه را ایشان میگن که یکی از راه های که با شمس معلوم میشین. خب این دو تاست که این دو تا را به نام دو تا از علمای بزرگ ما، یکی خواجه نصیرالدین طوسیه. خواجه نصیرالدین طوسی اول کسی که این را گفته، چون کتابی داره به نام تذکره در هیئت، او میگه که در هر سال دقت کنید، در هشتم ارز کنم که جوزا، حمل و ثور و جوزا، ماه سوم بهاره، در هشتم در ظهر خورشید روی خانه کعبه عبور میکنه. بعد از اونم در ماه بعد حمل و ثور و سرطان، در 22 سرطان هم که ماه اول تابستان، در 22 سرطان هم باز همون خورشید ظهر برای سر مکه قرار بگیره. شما اگر این دو روز حساب کنید تفاوت ما بین ظهر ما و ظهر اونها از همون طولی بلاد که گفتیم تفاوت پیدا کنید، بیستید رو به خورشید هشتم و 28 ماه قبل و 22 سرطان، اون وقت بین سرطان 22 سرطان، اون وقت رو به قره استادید. و میگه سابقا تمام مساجدی که می ساختن اونا که مقید بودن برای تعیین محراب همین روز صبر کردن تا هشتم ماه سوم و 22 ماه چهارم پس باشه و خلوه. بنابراین ایشان اینطور میگن برای مطالعه کنید: فتارت ان تورهو به شمس و توضیحو ان شمس تکون مرتن به سمت رأس مکه، خورشید مرور بکنه به سمت شرف هر لا تعالی هینک اونها به درجت سامن من اللوزا، وقتی که خورشید در درجه هشتم از جوزا باشه که ماه سوم بهاره جوزا، همان سور جوزا، و ثانی اول اشرین من سرطان و یکی ماه بعدش 22، این وقت انتصاف نهار مکه، ظهر مکه، روز مکه اون وقت نصف میشه. وقت برای که شما اگر بفهمید به این که اونجا با شهر شما چقدر تفاوت ساعت داره، اونم از همان طول و عرضی که عرض کردیم بعدم عرض که معلوم میشه، این از که از اینجا میتوانید. این اولین کسی که اینه گفته علامه خواجه نصیرالدین طوسیست که خیلی مهم است و از روی قبولی نور کردن. بعدم آیت العظمى آقای بروجردی به کتاب حبل المتین شیخ بهایی خیلی عنایت داشت. کتاب مهمیست، شیخ بهایی هم خیلی خیلی مهمه. خلاصه در کتاب حبل المتین در بحث صلات خیلی سازه کرده ایشان، خیلی مختصر و خیلی مهم. وقت بعد آمده راست قبله، به قبله که میرسه شیخ بهایی همین را میگه، میگه در هشت اون جوزا و در 22 سرطان شما نگاه کنید خورشید بالای سره. خب برای این دو نفر بزرگوارم خیلی مهمن، ما رسالات علما تاریخ خیلی میفهمیم. خب خواجه نصیرالدین طوسی که خب خیلی خیلی بزرگ و معروف است، خیلی هم شیخ بهایی از ایشون با احترام، خیلی احترام سیور شیخ بهایی از خواجه نصیرالدین طوسی و خودش هم خب شیخ بهایی خب خیلی مهم است. این وقت امام رضا داره فرمودن که گاهی میگن که شیخ بهایی و کاشور کتاب و امثال علما چقدر با اون سلاطین مربوط بودن، بخاطر اینکه اون سلاطین هیچ کدامشان درست نیست، خوب نیست، اینا ناچار بودن برای خاطر پیش برد امور اسلامی با این سلاطین مربوط باشن، چون اون واسه تسلط داشتن، اونا به اون واسه بتونن احکام اسلام را. وقت شیخ بهایی شاه عباس به شیخ بهایی گفت من نذر کردم که پیاده از اصفهان برم برای مشهد، شما باید همراه ما بیاید. شیخ بهایی قبول کرد. یعنی تاریخی است که از اصفهان تا مشهد دوتاشان پیاده رفتن به مشهد. و وقت اونجا که رفتن به خادمه گفت شرط کرده باشه ما جاروب کردن صحن و سراب و درست کردن همه اینا با ماست. و وقت صبح سپیده قبل از طلوع فجر شیخ بهایی با شاه عباس می آمدن، برای که اون وقت برق نبوده این شمها را قیچ کنن درست کنن. وقت اونجا بود که شیخ بهایی به شاه عباس گفت مقراض به آهسته بزن ای خادم، ترسم ببری شهبر جبریل امین. این دونه درست کرد و بنده متقدم هیچ کسی در دنیا نتانست جایگاه شیخ بهایی را نسبت به اهل بیت پیدا کنه، برای اینکه وقتی این مشهد یک مرکزی هست، این چقدر فکر عالی داشته. یک خانه اونجا بودی کهنه، اون خانه را خریده شیخ بهایی، گفته من مردم من اینجا دفن کنید. حالا وقتی میریم برای زیارت امام رضا، یک وقت رفته رو برگشته دو مرتبه قبر شیخ بهایی را اونجا زیارت میکنه. چقدر وایست انسان واقعا خداوند توجه داشته که انسان بتونه. حالا انشاءالله این کتاب را که ارز کردم، کتاب مستدل از شیعه جلد چهارم مال محقق نراقی، مطالعه کنید تا فردا شده.